أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إشعار چهارم به تفصیل بین الاحکام، استصحاب احکام و استصحاب موضوعات، اشکالی است که مرحوم نائینی طرح فرمودند. اون اشکال عبارت از اینه که در اینجا در موارد شکل در بقای حکم استصحاب عدم جر جاری نمیشه، فقط استصحاب بقای مجعول جاری میشه. چرا استصحاب عدم جر جاری نمیشه؟ چون جر فی حد نفسی اثر بر او مترتب نمیشه، باقت نظر از مقام فعلیت جعل او که عبارت از انشای او در مقام تشریع باشه، نه موضوع اثر شرعی هست نه موضوع اثر عقلی. موضوع اثر شرعی نیست که واضح هیچ اثری بر جعلی به مهاجر مترتب نمیشه. موضوع اثر عقلی هم نیست، چون اثر عقلی که مترتب بر حکم میشه عبارت است از وجوب طاعت به حرمت معصیت. به این اثر هم به مقام انشاء و جعل مترتب نمیشه تا وقتی که حکم به مرحله فعلیت نرسید. مجرد وجود انشائی حکم اثری بر او مترتب نمیشه. پس اینجا استصحاب عدم جر جاری نمیشه، چون موضوع اثر نیست. اما استصحاب بقای مجعول جاری میشود، چون اثر بر او مترتب میشه دیگه. بر حکم فعلی، بقای حکم فعلی یا نبود حکم فعلی اثر مترتبه، که اثر وجود لزوم رعایت و حرمت مخالفت و حرمت معصیت و اینها باشه. این اشکال چهارم. خب از این اشکال جواب داده شده به دو بیان. بیان اول نیست که در کلام مرموهای خوبی هست و کسانی که در حقیقت خور قائل به تعدد مرتبه هستند و حکم فعلی را و فعلیت حکم را امر موهومی نمی دانند، بلکه امر واقعی می دانند، منتها به واقعیت مناسب با حقیقت امور اعتباری، نه واقعیت خارجی تکوینی. این یک جواب. جواب دیگه اینه که نه، حتی اگر حکم فعلی را امر موهومی هم بدانیم و ورای جعل و انشاء حقیقت دیگری برای حکم فعلی قائل نباشیم، با حکم مرتبه دیگری هم نداشته باشد، در این حال از این اشکال مرحوم نائینی می شود جواب داد. اما جواب اشکال بنابر مبنای کسانی که حکم فعلی را به مرتبه فعلیت را برای او واقعیتی قرار می دهند برای مرحله انشاء، جوابی که بر اساس اون مبنا جوابی که از اشکال مرحوم نائینی داده میشه اینه که حکم، حقیقت حکم بر تابع جعل و اعتبار هست، منتها اعتباری که مولا در موارد جعل و حکم داره چون بر اساس چون علا نحو قضیه حقیقی هست که خب روی موضوع مفروض الوجود میره، در حقیقت اون اعتبار اون قضیه مجهوله از قضایای مشروطه هست. به عبارت دیگر اگر مولا در یه جای گفت که مثلا اند زوال زوال شم نماز ظهر واجبه، معناش اینه که اگر تحقق پیدا بکند زوال شم، علا تقدیر تحقق او وجوب و بعض اعتباری محقق میشه. به نحو قضیه شرطیه که به حسب مقام انشا و اعتبار اونی که جعل میشه علا نحو قضیه شرطیه هست، منتها این قضیه شرطیه تا وقتی که موضوع مفروض الوجود در او تحقق پیدا نکرد در مرحله انشا هست، حکم انشایی هست، انشا و جعل محقق شده ولی موضوع اثر نیست. وقتی که حکم وقتی که بله به مرتبه موضوع او در خارج تحقق پیدا میکنه این حکم به مرحله فعلیت میرسه. بر این اساس فعلیت حکم شرعی متقوم به دو امر هست، یکی این که انشاء شامل نسبت به این موضوع تحقق داشته باشه، جعل و اعتبار شامل نسبت به این مورد تحقق داشته باشه. امر دوم اینه که اون موضوعی که فرض وجود او شده این موضوع هم در خارج تحقق پیدا بکنه. فعلیت متقوم به این دو امر و حکم فعلی در حقیقت مرکب از این دو امر. و وقتی حکم فعلی مرکب از این دو امر شد، هر دو تا امر در تحقق این مجموعه مرکب مسئولیت داره، هر دو امر مسئولیت داره، هم جعل هم تحقق موضوع. اینطور نیست که یکی از اینها بله دخیل باشه دیگری دخیل نباشه، نه، هر دوتا مسئولیت داره. و وقتی هر دوتا مسئولیت داشت، بله اگر یکی از اینها مسبوق به عدم بود، با اجرای استصحاب عدمی در او، اون جزء از این مرکب نفی میشه، به تبع او کل مرکب هم نفی میشه. و بر این اساس چون اون چه که حقیقت حکم فعلی را تشکیل میده مرکب از این دوتا هست، مثل بقیه موارد مرکبات میشه، امور مرکبه میشه، که اگر در وجود این مرکب شک داشته باشیم به لحاظ بعضی از اجزای مرکب از در ناحیه جز جاری میشه. در محل بحث هم به همین نحوه در نسبت به حکم، بله اگر ما در وجود حکم شک داشته باشیم و این شک در وجود حکم به خاطر این باشه که نمیدونیم این جعلی که قبلا محقق بوده این جعل ادامه دارد و علم به تحقق جعل داشتیم، نمیدونیم که در این جعل ادامه داره یا نفی شده، در موارد شک در نفی چطور همه استصحاب عدم نفی را جاری میکنن، از جمله خود مرحوم نائینی هم استصحاب عدم نفی را جاری میکنه، با این که در موارد استصحاب عدم نفی اونی که مجرای استصحاب هست بقای جعل هست. اگر جعل تمام الاثر تمام الملغوظ تمام المقصود بله حکم فعلی بود و جعل به ما و جعل موضوع اثر نبود، چطور شما در استصحاب در موارد شک در نفس استصحاب عدم جعل میکنید؟ با این که استصحاب در اونجا مصطلح شما عدم جعله، تا توجیه استصحاب عدم جعل در اونجا اینه که درسته که اونچه که مترتب هست، اونی که در حقیقت موضوع آثار عقلیه که تنجید و تحذیر باشه، ولی حکم فعلی هست، ولی چون حکم فعلی تشکیل می شود از تحقق جعل و تحقق موضوع، در موارد شک در نص ما میگیم که این موضوعی که برای اون جعل فرض شده بود اون موضوع محققه. نمیدانیم آیا جعل هم ادامه دارد که با زمیم شدنش به این فعلیت موضوع نتیجه بشود حکم فعلی یا نه. استصحاب بقای جعل میگه بله جعل همچنان ادامه داره. چطور در موارد شک در عدم نفع شما نسبت به جعل استصحاب میکنید و توجیه استصحاب غیر از این نیست که با بله که با استصحاب بقای جعل موضوع اثر احراز میشه، چون موضوع اثر حکم فعلی هست. در فرضی که شک ما این در موارد نفع در اینه که در فرضی که موضوع محقق باشد آیا اون حکم فعلی محقق میشه یا نه، ریشه شک ما در اینه که آیا اون جعل ثابت ادامه دارد تا الان که زمان فعلیت موضوع هست که با زمیم شدنش به فعلیت موضوع تبدیل به حکم فعلی بشه یا نه. خب به این ملاحظه استطاب میکنیم. همینطور هم در ناحیه عدم هم به همین صورت، در ناحیه عدم وقتی که اونچه که موضوع اثر هست حکم فعلی هست و دو چیز در او مدخلیت داره، یکی جعل یکی تحقق موضوع، خب در موارد شک در ناحیه عدم ما وقتی نسبت به یک جعل در همین محل کلام که نجاست ماء متغیر بعد زوال تغییر باشه یا آب قلیلی که متمم هست کرم، ما اشاره میکنیم به اون حالت دوم که حالت شک باشه. در اون حالت شک که بعد تتمیمه یا بعد زوال تغییر به نفی هست، اگر بخواهد نجاست در این مورد فعلیت داشته باشه، فعلیت نجاست تابع اینه که بله تابع اینه که جعل راجع به نجاست جعل وفی باشد، جعل شده باشد تنجس برای آب ملاقی با نجس یا آب متغیر به نجس مطلقا، این جعل وجود داشته باشد و موضوع ملحوظ در این جعل به نفع قضیه شرعیه موضوع هم محقق باشه. موضوع ملاقات با نجسه، موضوع که محققه. اگر جعل نجاست به نحو وسیع هم که شامل این موضوع بشه وجود داشته باشه، از ذم او به این فعلیت به دست میاد. خب استصحاب عدم جعل میگه چنین جعلی در کار نیست. در حقیقت اجرای استصحاب عدم جعل جاری میشه. جعل این دور نیست که موضوع اثر نباشه، جعل موضوع اثره. چرا؟ چون هر چند در نهایت اونی که حقیقتا موضوع اثر عقلی هست حکم فعلی، ولی چون حکم فعلی ذات جزئین هست در موارد مرکب و اجزا عنوان مرکب به ماه و مرکب که مدخلیت نداره، اجزای این مرکب مدخلیت داره، دخیل اجزا میشه. پس این دو نیست که جعل موضوع اثر نباشه. جعل در کنار تحقق موضوع چون اثر برش مترتب میشه، روی حساب استصحاب عدم جعل مانعی نداره. به همون نحوی که در مقام جواب از اشکال مرحوم ناینی فرمودن که همونطور که استصحاب بقای جعل در موارد شک در نفع جاری می شود و اثبات می کند فعلیت تکلیف اند فعلیت موضوع را اند وجود موضوع را، همینطور هم استصحاب عدم جعل کافی هست برای اینکه اثبات بکنیم عدم فعلیت را، تا چون استصحاب عدم جهل یک جزء از ایدای مرکب را نفی میکنه، همین مقدار که یک جزء نفی شد مرکب منتفی میشه. پس در اینجا در موارد استصحاب، در موارد شک در بقای حکم شرعی، همونطور که به لحاظ مجعول و وجود حکم فعلی استصحاب بقای مجعول موجود داره، به لحاظ مقام جهل هم استصحاب موجود داره و ارکان استصحاب تمام. این جوابی است که روی این فرض، روی این مبنا داده میشه که حکم فعلی در فعلیت حکم امر موهومی نیست. فعلیت حکم چیز مجموع تحقق موضوع و تحقق اعتبار به جهل. این یک جواب. جواب دیگه عبارت از اینه که در کلمات ملموعی صد داده شده، عبارت از اینه ما حتی قبول هم بکنیم که ما چیزی به نام حکم فعلی ورای حکم انشائی نداریم و فعلیت یه امر موهومی هم، ولو این رو هم قبول داشته باشیم، ولی میگیم اونی که موضوع اثر عقلی هست، اثر عقلی تمجید تعذیره، اونی که موضوع اثر عقلی هست اینی که جل محقق باشد، جل محقق باشد به موضوع هم فعلیت داشته باشد. موضوع اثر عقلی اینه. هر جا مکلف علم به کبرا پیدا کنه که اصل جل تحقق اعتبار به نحو قضیه حقیقیه مشروطه است، هر جا علم به جهل پیدا کنه و احرازم بکنه موضوع، همین مقدار سبب میشه که عقل حکم بکنه به تنجیز تنجز این تکلیف به لزوم رعایت. موضوع حکم عقلی احراز کبرا به احراز صغرا، تحقق کبرا به تحقق صغرا است. خب وقتی که موضوع این بود، در موارد شک در نفس، در موارد شک در نفس چطور استصحاب جاری میشه؟ وجه جریان استصحاب در موارد شک در نفس اینه، با اینکه شک در بقای جهله، ولی چون موضوع اثر عقلی، موضوع تنجی احراز کبرا به احراز صغرا هست، صغرا که احراز شده، همین مقدار که کبرا احراز بشه، زمینه به احراز صغرا بشه، عرض حکم به لزوم میکنه. خب استصحاب در ناحیه این جزء موضوع حکم عقلی که جهل باشه جاری میشه، از جهت اینکه او دخیل در موضوع هست. قوام موضوع حکم عقلی به قوام موضوع حکم عقلی به جهل هم هست، به کبرا، به احراز کبرا هم هست. به همین نفع که در موارد شک در نفع استصحاب جاری میشه، که اثر این، که فایده این استصحاب اینه که میگه موضوع که فعلا وجود داره و جهل هم که ادامه داره، این اجرای استصحاب اثرش و فایدهش تنجد تکلیف عند تحقق موضوع هست. همینطور هم در موارد در قسمت عدم تکلیف هم، چون اونی که موضوع اثر هست اجتماع جهل با موضوع هست، ولو موضوع وجود داره، ولی وقتی که استصحاب بگه جهل ادامه نداره، جهل در اینجا وجود نداره، همین مقدار برای نفی تنجیز کافیه دیگه. در استصحاب وجودی، استصحاب عدم نفی با اجرای استصحاب در ناحیه جهل اثبات تنجیز میشه، ولو چیزی به نام حکم فعلی نداشته باشیم. و در ناحیه، در موارد استصحاب عدمی، در موارد، در جایی که مثل محل بعد که استصحاب در ناحیه عدم میخواد جاری بشه، با استصحاب عدم جهل موضوع تنجیز نفی میشه و بله موضوع تنجیز نفی میشه، ولو عنوان تکلیف فعلی را هم ما برای او دخلی قائل نباشیم و اعتباری قائل نباشیم. پس این جواب، بله، این اشکال چهارم و جوابی که از این اشکال داده شد. اشکال پنجمی که اینجا در نسبت به این تفصیل وجود داره و متوجه اجرای استصحاب عدم جعله، اشکالی است که بحث اونی که در بحوث هست مرحوم آقای صدر فرموده که این اشکال رو ما به مرحوم آقای خویی کردیم و مرحوم آقای خویی از این اشکال ما جواب داده. اصل اشکال در ایراد پنجم اینه که اشکال شده به این که شما که در موارد شک در نجاست بقای نجاست استصحاب میکنید یا در مثال حرمت وقتی حائض استصحاب میکنید، استصحاب عدم جعل میکنید، این استصحاب عدم جعل نجاست، استصحاب عدم جعل نجاست و به نحو وسیعی که شامل اینجا بشه با استصحاب عدم جعل طهارت در نسبت به این حالت با همدیگه تعارض داره. در استصحاب حرمت هم استصحاب عدم جعل حرمت وسیع که شامل حال انقطاع بشود با استصحاب عدم جعل اباحه در این حالت انقطاع دم با همدیگه تعارض داره. چرا؟ چون به هر حال این مورد علم اجمالی داریم به این که یا طهارت هست یا نجاست دیگه، بالاخره اگه نجس نباشه طاهر، اگه طاهر نباشه نجس. در مثال حرمت هم بالاخره امر خارج از این دوتا نیست دیگه، یا طهارت یا حلیت دارد یا حرمت دارد. استصحاب عدم جعل حرمت میگه حرمت برای این جعل نشده با حالی که ما میدونیم، و استصحاب عدم جعل اباحه میگه برای این ظرف هم شارع اباحه جعل نکرده. خب این دوتا استصحاب با هم دیگه تعارض میکنه. چرا تعارض میکنه؟ چون علم به ثبوت احد الامرین داریم دیگه. وقتی علم به ثبوت احد الامرین داریم، استصحاب در این طرف میگه این وجود نداره، اونم میگه او وجود نداره، معنای جمع این دو استصحاب اینه که هیچ از اینا وجود نداره، با حالی که ما علم وجدانی به تحقق احد الجعلین داریم. این اشکال چهارم، ایراد پنجم. از این اشکال مرحوم آقای خویی در مسوا بوده، ما از این اشکال جواب ببخشیم. این اشکال اینه که این دوتا استصحاب وقتی که تعارض میکنن، پس در ناحیه عدم جعل استصحاب بلا معارض وجود نداره. استصحاب در این مرحله تعارض میکنه، اینا که تعارض کردن تساقط میکنن، نو استصحاب بقای مجعول بلا معارض باقی میمونه. استصحاب بقای مجهول بلا معارض باقی میمونه. نتیجه میشه که حکم ما سبب ادامه پیدا میکنه، حکم سابق ادامه پیدا میکنه، بقای نجاست میشه. یا در مثال حرمت وقتی و اینا حکم به بقای حرمت میشه. این ایراد پنجم. من ماهی خویی برمودن ما از این اشکال جواب میدیم به سه وجه. وجه اول اینه که اصلا در اینجا استصحاب عدم جعل حکم ترخیصی در اینجا جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون حلیت و رخصت اینا از امور جعلیه نیستن. اینا حلیت و رخصت متیقن بوده و متحقق در صدر اسلام بوده، اون چرا که شریعت جعل کرده است به تدریج احکام الزامیه بود هست. و الا جمیع الاشیاء کان علل اباحه به معنای ترخیص و امضا، و اون چه که شارع در مقام تشریع جعل کرده احکام الزامیه هست. بعد استشهاد فرمودن برای این مطلب که چطور امور بر اباحه هستن، فرمودن از این تعبیر که در روایت اومده اسکتوا اما سکت الله من اما سکت الله عن، و یا این روایت که کل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوعا عنهم، اینا از اینا استفاده میشه، از این روایت استفاده میشه که اون احکام الزامیه است که احتیاج به بیان داره، و الا نسبت به بقیه جعلی در کار نیست که خداوند متعال از اونا ساکته، نسبت اونا اونا رو به حال خودشون رها کرده، اون مقداری که لازم بود بیان کرده در قسمت الزام و منع و تحریم. خب بله، اون در ابتدای شریعت تمام اشیاء علل حلیه بودن و احکام الزامیه به تبعید جعل شدن. البته بعضی از احکام الزامی هم در ابتدای شریعت بودن، اونایی که دیگه از اموری است که مرتکز بین همه متدینین هست و یا همه عقلا هست، مثل حرمت قتل نفس، حرمت بله اکل اموال ناس، حرمت زنا و به اینا که دیگه مورد تنفر پیش همه هست، اینا دیگه از همون قبل هم بوده، جو نیست که بعدن جعل شده باشه. ولی بقیه اشیا خلاصه کل اشیا غیر از این اموری که از بله معاصی واضحه هستن، از فواحش هستن، غیر این فواحش بقیه همه بر حلیت بودن. به تدریج یواش یواش احکام بله احکام جعل شدن، احکام الزامی جعل شدن. پس در اینجا در این مثال، خب در مثال بطیهائه شما گفتید که استصحاب عدم جعل جعل حرمت معارضه میکنه با استصحاب عدم جعل حلیت. جواب این عرض اینه که استصحاب عدم اصلا در نایه حلیت تقدیم جعل نمیشه تا ما شک در جعل او داشته باشیم. اینجور نیست که حلیت احتیاج به جعل داشته باشه. حلی اگر حلال باشد یعنی با بقیه علی حال از سابق، نه اینکه جعل جدیدی نسبت به او وجود داشته باشه. پس استصحاب عدم جعل حلیت اصلا مجرا نداره. اونی که جریان دارد فقط استصحاب عدم جعل حرمت، حرمت است که احتیاج به جعل. این یک جواب. جواب دوم، حالا اینو با دوباره برمیگردیم ببین جواب ها تمام هست یا تمام نیست. جواب دوم عبارت از اینه که حتی اگر حلیت امر جعلی هم باشد، احتیاجی به جعل داشته باشد مثل حرمت، ولی این استصحاب ها با هم دیگر تعارض نمی کنه، بلکه استصحاب عدم جعل حلیت با استصحاب عدم جعل حرمت هر دوتا بین خودشون تعارض می، هر دوتا با هم دیگه در کنار هم دیگه جاری میشه، مانعی از جریان نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه چون فرموده ما در مباحث علم اجمالی گفتیم که تعارض ملاک تعارض در اصول عملیه با ملاک تعارض در امارات با هم دیگه مختلف هست. در اصول در امارات چون مدلول التزامی امارات حجیت، اماره در مدلول التزامی حجیت داره، اونجا در اون موارد یه نقطه خاصی در حجیت اونها وجود داره که حتی اگر یکی از اینها الزامی به دیگری ترخیصی هم باشه با هم دیگه تنافی داره. چون مثلا دلیلی که دلالت بر جعل، دلالت بر حرمت شی میکنه به دلالت التزامیه نفی حلیت میکنه، اون دلیلی که دلالت بر حلیت میکنه به مدلول التزامی نفی جعل حرمت میکنه. به روی این حساب بین مدلول التزامی یکی از اینها با مدلول مطابقی دیگری تکاذب و تعارض میشه. ولی در اصول عملیه با توجه به اینکه مثبتات اینها حجت نیستن، ملاک تعارض در اصول عملیه دو امره که علی سبیل منع خلوف اگر یکی از این دو امر وجود داشته باشه تعارض اصول پیدا میشه، ولی اگر یکی از اینا هیچ کدوم از اینا نباشه اصول با هم دیگه تعارض نداره. ملاک تعارض چیه؟ ملاک تعارض اینه که در اصول اینه که خود مفاد دو اصل با هم دیگه، یکی از ملاک اول اینه که اگر مفاد دو اصل فی حد نفسی باقت نظر از مخالفت قطعیه فی حد نفسی، اگه مفاد اصل با هم دیگه تنافی داشته باشن، اینا دیگه این دوتا اصل جاری نمیشه. مثل اینکه یک اصل دلالت بکنه بر اباحه شیعی، اصل دیگه دلالت بر حرمت شیعی بکنه، خب حرمت با اباحه با هم دیگه جمع نمیشه. در اینجا این دوتا اصل با هم دیگه تعارض میکنه، چون اخذ به اصلین، تمسک به اصلین از مصادیق تعبد به متنافیه میشه. تعبد به متنافیه هم که معنا نداره، تعارض میکنند و تساقط میکنند. دلیل حجیت نمیتوانند هر دو را شامل بشه، یکی را دون دیگری ترجیح به را مرجع از روی حساب با همدیگه تنافی. خب در اینجا مثلا اگه یه استثناء در موارد در باب طهارت و نجاست هم یه استثناء اقتضای طهارت رو بکنه، یه استثناء اقتضای نجاست همین شی واحد رو بکنه، این میشه تعبد به متنافیه. ملاک دیگر برای ملاک دوم برای طهارت اینه که از جریان اصلین مع ترغیب در مخالفت قطعی پیش بیاد. خب اینجا در این موارد هم دو تا دلیل با هم دیگه تعارض میکنه. در اطراف علم اجمالی که علم اجمالی به نجاست عهد المائن دارم، عهد الاناین دارم، اگر بخواهیم در هر دو قاعده طهارت را، در هر دو استثناء طهارت را جاری بکنیم، خب تعبد به طهارت هر دو معناش اینه که اجتناب از هیچ یک از اینا، اجتناب از این از هیچ یک از اینا لازم نیست. و حال اینکه علم اجمالی به وجود نجس در اونا داریم، مقتضای علم اجمالی اینه که از نجس باید اجتناب بکنیم. اجرای استصحاب در ناحیه طهارت کلل عناین یا قاعده طهارت در کلل عناین با همدیگه تعارض میکنه، چون در این چون سر از ترغیب در مخالفت عملیه قطعیه در میاره. خب این ملاک دوم. ولی اگر دوتا اصل در اطراف علم اجمالی جاری بشود ولی مدلولهای اینها با هم تنافی نداشته باشه، مدلولهای اینها با هم دیگه تنافی نداشته باشه و موجب ترغیب در مخالفت قطعیه نباشد، اونجا مانع از جریان این دوتا اصل معن نیست. روی این حساب در اطراف علم اجمالی اگر در یک طرف اصل منجز تکلیف وجود داشته باشه، اصل مثبت تکلیف وجود داشته باشه، در طرف دیگه اصل نافی تکلیف وجود داشته باشه، خب به هر دو دلیل عقل میکنیم، نتیجه میشه که علم اجمالی در حقیقت انحلال حکمی پیدا میکنه. خب با توجه به این مطلب بیاییم در محل بعد این دوتا اصلی که جاری شده این دوتا اصل رو در نظر بگیریم. یک از میگه نجاست جعل نشده برای نجاست وسیعه که شامل حالت بعد از تطمیم بشه، نجاست وسیعه جعل نشده. اصل دیگه میگه هدیه طهارت هم بعد در این ظرف جعل نشده. خب در اینجا اگر این دوتا اصل هر دو جاری بشه، نه تعبد به متنافیه اینی در بین هست، نه تعبد به متنافیه اینی در کار هست، بنای بر عدم جلب بذار، نه تعبد به متنافیه اینی در کار هست و نه اینکه از جهت مخالفت عملیه اجرای اصله موجب ترخیص در مخالفت قطعیه میشه، نه این دوتا با هم دیگه موجب ترخیص در مخالفت قطعیه نمیشه. این دوتا استثناء در اینجا مثل استثناء نجاست، مثل دو تا استثابی که هر دو مثبت تکلیف باشه، مثل استثاب نجاست در عناینی هست، استثاب نجاست در عناینی که قبلا نجس بودن بعد مطر اومده یکی از اینا رو پاک کرده. خب اینجا در هر یک از دو عنا ارکان استثاب نجاست، ارکان استثاب نجاست تمام، قبلا عنای اول کان نجسن الان نشک کفی بقای نجاستی، استثناء میگه بگو نجسه، نسبت به دومی هم همینه، چون اون چه که در استثناء مورد نظر هست اینه که از نظر جری عملی معامله بکن با او، معامله متیقن سابق را معامله کردن با اونی. خب این به این بر این اساس مخالفت قطعیه در اینجا در اون موارد استثاب و نجاسه فی کلل اناین چطور نیست، در محل بحث هم به عینهی همین هست، چون استثاب عدم جعل حلیت، استثاب عدم جعل حلیت اگر مثبت این مطلب بود که حرمت جعل شده، مثبت بود نسبت به این مقدار، خب اینجا تنافی پیدا میشد، ولی مثبت این جهت که نیست، لوازم عقلیش رو که اثبات نمیکنه. اینکه حلیت جعل نشده پس حرمت جعل شده، این لوازم عقلیه، استثاب که لوازم عقلی رو اثبات نمیکنه. خب استثاب عدم جعل حلیت فقط میگه حلیت جعل نشده، استثاب عدم جعل حرمت هم میگه حرمت جعل نشده. خب از تعبد در اینجا اگر اونی که نتیجه اجرای این دو اصل هست اینه که در مقام عمل تعبد به ارتفاع ذهن پیدا بکن، یعنی در مقام عمل کنه بنا بذار بر این که هم هدیت جعل نشده هم قلمت جعل نشده در مقام عمل. این مقدار که از جهت عملی به معامله بکن با این مورد معامله ارتفاع زده، این که محضوری نداره. پس این از نظر مخالفت عملی پس تعبد به متنافیه نیست، موجب مخالفت عملی هم نمیشه در این موارد. روی نصاب در این موارد ولو علم اجمالی وجود داره نسبت به عدم نسبت به یکی از اینها، ولی این علم اجمالی منجز نیست چون اصول در اطراف او با همدیگه این تعارضی ندارن. دوین ایشون فرموده نظیر این رو ما در موارد دیگه هم گفتیم، در موارد دوران هم بین محضوره اونجا هم گفتیم که براعت نسبت به هر دو جاری میشه، یا اگه استثاب نسبت به هر دو جاری میشه چون این موجب ترخیص در مخالفت قطعیه نمیشه. و برای همین اساس هست که مناسبت این بحث رو اینجا مطرح فرمودم، برای همین اساس هست که اگر مجتهد رساله‌اش رو نوشت و تمام کرد در آخر ولو علم اجمالی رو پیدا میکنه به این که بعضی از مواردی که اصل را در او اجرا کرده یقینا مخالف با واقع هست، در بعض مثلا استصحاب را در صد مورد جاری کرده، علم اجمالی پیدا میکنه به این که بعضی از این موارد که استصحاب جاری کرده حکم باقی برخلاف این استصحاب هست، ولی در این حال بعد از نوشتن رساله اگر این علم اجمالی پیدا شد بر اون لازم نیست که رسالش را کنار بذاره عرضه نکنه قایم میکنه. چرا؟ به جهت این علم اجمالی منجز نیست. درسته که علم داره به مخالفت بعضی از اصول نسبت به واقع، ولی ممکنه اون مقدار اونایی که در مخالفت با واقع دارن اون استصحاب الزامی باشه که اثبات الزام کرده ولی حکم واقعی اباحه بوده. اگر علم اجمالی داشته باشه به این که در مواردی که استصحاب نافی تکلیف جاری کرده بعضی از اونها برخلاف واقع بوده، یعنی یکی از اون بخشی از اون موارد حرام واقعی بوده با حال اینکه استصحاب اباحه در این صد مورد میگفت که هر صد مورد مباح واقع، اگه علم اجمالی در خصوص اصول ترخیصیه جاری وجود داشت خب اینجا نمیتونست با وجود این علم اجمالی رسالهش رو در معرض استفاده مردم قرار بده، ولی چون چنین چیزی وجود چنین علم اجمالی وجود نداره، غایت اونچه که برای مجتهد حاصل میشه اینه که در مجموع اصولی که اجرا کرده من الزامی و ترخیصی من المثبت للتکلیف و نافی للتکلیف بعضی از اینا مخالف با واقع، خب این علم اجمالی منجز نیست چون در نسبت به این موارد احتمال میده که اونی را که چیز شده اونی را که مخالف با واقع هست اون اصول مثبت تکلیفی باشه که به حسب ظاهر او با این اصل مثبت تکلیف الزامی را درست کرده با حالی که در واقع مباح بوده. خب این که در واقع مباح باشه این محضوری نداره، مکلف را در مخالفت با تکلیف واقعی که نگذاشته تا بخواد محضور در این پیاده بشه. پس به همون نحوی که در اونجا استصحاب یعنی علم اجمالی به ثبوت تکلیف برخلاف این اصل برخلاف اصول جاریه اون علم اجمالی منجز نیست، در محل بعض هم علم اجمالی به ثبوت الهدیه او اول غرمه یا ثبوت النجاسه اول تاره این علم اجمالی از این جهت علم منجزی نیست که اصول را این دوتا اصل عدم جعل الاباحه و عدم جعل حرمت را بینشون تعارض ایجاد بکنه و موجب تطابق بشه. این جواب دوم.